أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بحث شرطیت بلوغ در صحت معاملات، در قسمت استدلال به روایات، طایفه سوم از روایات، روایات رفع قلم بود. مرحوم شیخ در مکاسب در استدلال به این طایفه سوم برای به این روایات رفع قلم برای اثبات شرطیت بلوغ سه تا اشکال کرده بودند. اشکال اول این بود که اصلا مرفوع قلم تکلیف و قلم حکم نیست. قلم مرفوع قلم مؤاخذه است. اشکال دوم این بود که اگر بپذیریم قلم مرفوع قلم حکم هست، نهایتش این هست که در حکم تکلیفی قبول بکنیم که رفع می شود از سبی، اما حکم وضعی اختصاص به بالغی ندارد بلکه در سبی هم ثابت هست. اشکال سوم هم این بود که حتی اگر حکم وضعی را هم بگوییم که از سبی رفع شده، نهایتش اینه که حکم وضعی برای سبی که یک طرف معامله هست ثابت نباشه، ولی برای بالغین این فعل سبی، معامله سبی موضوع برای حکم هست. نهایتش اینه که برای خود سبی موضوعیت نداشته باشه، حال از سبابه، ولی برای بالغین طرف برای بالغی این فعل سبی، معامله صادر از سبی موضوعیت دارد برای ثبوت حکم. اینا سه تا اشکالات مرحوم شیخ در مکاسب بود. در بررسی این اشکالهای مرحوم شیخ، اشکال سوم، بحث در اشکال سوم و همینطور در اشکال دوم، در اشکال اول بررسی این دوتا اشکال بحثش تمام شده بود، رسیده بودیم به اشکال، به بررسی اشکال دوم. آیا اشکال دوم مرحوم شیخ به استدلال به روایات رفع قلم تمام هست، وارد هست یا وارد نیست؟ نسبت به اشکال دوم دو تا جواب در جلسات قبل ذکر شده بود. جواب اول که جواب اصلی و جواب حلی بود، عبارت از این بود که با توجه به این که شما قبول کردید که، یعنی تسلیم شدید که مرفوع حکم هست، دیگه وجهی نداره بگویید که حکم مرفوع فقط حکم تکلیفی هست، حکم وضعی برداشته نشده، حکم وضعی ثابت بر سبی هست. اگر قبول کردید که مقصود از قلم، قلم جعل هست، قلم تشریح هست، اطلاق حدیث اقتضا می کند که تمام احکام از سبی برداشته بشه. وجهی نداره که مرفوع را اختصاص به حکم تکلیفی بدهید و حکم وضعی را همچنان پابرجا و غیر مرفوع بدانید. این اشکال جواب اول بود. جواب دومم هم بله که این جواب جواب اصلی هست ولی در کلام مرحوم‌های خویی در این بحث در مکاسب نیومده، ولی در بعضی از کتب دیگه به این جواب اشاره شده. جواب دوم هم جواب مرحوم‌های خویی بود، از راه منافات داشتن اشکال دوم با مبانی مرحوم شیخ، که مرحوم شیخی که قائل به این هست که حکم وضعی جعل مستقل ندارد، منتظر از حکم تکلیفی هست، نمیتواند در این محل بحث که معاملات سبی هست این اشکال دوم را ارائه بکنه، چون در اشکال دوم مرحوم شیخ قبول میکنه که حکم تکلیفی وجود ندارد اما حکم وضعی وجود دارد. خب این با مبانی مرحوم شیخ سازگاری نداره. این دوتا جواب قبلا مطرح شده در جلسات قبل، توضیحات و تکمیل و اصلاح و بله تأمل یا مناقشه‌ای که در این جواب دوم بود این هم در جلسه قبل مطرح شده. منتها اینجا در برای دفاع از مرحوم شیخ در اشکال دوم، دفاع از مرحوم شیخ در اشکال دوم و تسجیل اشکال دوم یک بیانی وجود داره که باید ببینیم اون بیان تمام هست یا تمام نیست. اصل اشکال دوم مرحوم شیخ همونطور که الان هم اشاره شد، اشکال دوم مرحوم شیخ این بود که سلمنا مقصود از قلم قلم جعل و حکم باشه، ولی فقط احکام تکلیفی را قبول می کنیم از سبی برداشته شده اما احکام وضعی برداشته نشده، مختص به بالغی نیست، شامل غیر بالغ هم می شود، کما هو المشهور علل السنه. و لذا در ادامه اشکال دوم مرحوم شیخ فرموده بودن و لذا لا مانع از این که ما در عقد سبی بگیم عقد سبی سببیت برای به لحاظ حکم تکلیفی، سبب برای حکم تکلیفی در حق خودش قبل از بلوغ نیست. بله بعد از بلوغ باید وفا بکنه، قبل از بلوغ وجوب وفا ندارد ولی بعد از بلوغ وجوب وفا داره، اما قبل از بلوغ تکلیفی در کار نیست ولی از نظر صحت معامله معامله صحیح هست. همانطور که در مورد جنابت هم این قسمت در کلام خود مرحوم شیخ هم بوده، همانطور که در مورد سبب الجنابه هم در فعل سبی ملتزم به این هستیم که اگر سبی سبب جنابت از سبی صادر بشود در حال سبابت قبل از بلوغ بسیج مرعه بکنه، با دخول جناب ملتزم میشیم به این که سبی جنوب میشود، حکم وضعی جنابت بالفعل در مورد سبی محققه ولی حکم تکلیفی فعلی در زمان قبل از بلوغ نداره، در زمان قبل از بلوغ وجوب غسل بر او نیست ولی این جنابت او که حکم وضعی هست ثابت هست در مورد سبی، این جنابت بله باعث میشه که بعد از بلوغ خودش غسل بر او واجب باشد و قبل از بلوغ هم بالغین بر بالغین جایز نباشد تمکین بکنن سبی را من مثل مصحف. این اثر حکم وضعی در این مورده. خب این اصل اشکال دوم این بود. این بیانی که در دفاع از مرحوم شیخ در اشکال دوم و تسجیل اشکال دوم گفته میشه یا گفته شده عبارت از اینه که ما نمیتوانیم در مورد احکام وضعیه قائل به اختصاص حکم وضعی به بالغین بشیم، بگیم شامل صبی نمیشه، فقط در مورد بالغین حکم ثابت است. چرا؟ به خاطر اینکه موارد متعددی از حکم وضعی وجود دارد که در مورد صبی هم ثابت است. فعل صبی سببیت برای اون حکم وضعی داره. خب در این موارد کثیره، این موارد موارد متعددی هست، در این موارد متعدده حکم وضعی ثابت هست ولو سببش از ناحیه صبی صادر بشه، فعل صبی سببیت داشته باشه. یکیش همون مثال جنابت هست که اگر از صبی موجب الجنابه که وضعی مرء باشه در حال سواور صادر بشه، صبی جلوم میشه. جنابت در مورد صبی ثابته. اثر جنابت هم همونیست تا همون توضیحی است که در کلام مرحوم شیخ اومده که بر بالغین یحرم تمکین صبی من مس المصحف، خودش هم بعد از بلوغ به خاطر جنابتی که از قبل داشته باید قصد بکنه. این یه مورد نقص. مورد دیگه جاییست که صبی مال غیر را تلف بکنه. در جایی که صبی مال غیر را تلف بکنه، این اتلاف مال غیر موجب زمان هست و ذمه صبی مشغول می شود به اون مقدار خسارتی که به دیگری وارد کرده، باید به عنوان دین مدیون میشه و اثر این مدیون شدنم اینه که اگر صبی مالی داشته باشد، مالی داشته باشد زائد بر نفقش و مایحتاجش، ولی با مأمور چون متصدی امور صبی ولی هست، ولی باید از مال صبی دینش را ادا بکنه. و این یک مورد. بله مورد دوم. مورد سوم مثلا در جایی را که صبی دست نجسش را وارد آب غلیل بکنه. خب اینجا صبی که دست نجسش را وارد آب غلیل کرد، این آب غلیل نجس میشه به خاطر ملاقات با نجس، نجس میشه ولو این ملاقات حاصل به فعل صبی. حکم وضعی که نجاست هست اینطور نیست که چون صبی این کار را انجام داده حکم وضعی ثابت نباشه. نه، حکم وضعی در اینجا ثابته. یا موارد دیگه‌ای که در کلام مرحوم محقق ایروانی در حاشیه مکاسب به عنوان نقض اومده، مثلا این در مورد صبی هبه صبی یا عتق صبی یا وصیت صبی نافذ هست. خب اینها مجموعا که حساب بکنیم موارد کثیره هست که در این موارد کثیره حکم وضعی در مورد فعل صبی ثابته. خب با توجه به این موارد کثیره ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به اینکه مرفوع در حدیث رفع مطلق الاحکام حتی حکم وضعیه، چون اگر حتی حکم وضعی هم رفع شده باشه این موارد کثیر لازم میاد که در این موارد کثیر تخصیص بخوره و این تخصیص در این موارد قابل التزام نیست، یا به خاطر اینکه عدد اون موارد اونقدر زیاده که سر از استهجان تخصیص در میآوره که این یک بیانه، یا به خاطر اینکه لسان حدیث رفع آبی از تخصیصه. این بیان دوم در کلام مرحوم ایروانی بیان دومه. ایشون فرمودن ما نمیتوانیم بگوییم که حدیث رفع همه احکام رو بر میداره اما هبه صبی، وصیت صبی اینها خارج شده، ولو سه موردم باشه، ولو دو موردم باشه این قابل التزام نیست، چون لسان سوق حدیث رفع سیاقش آبی از تخصیصه. پس حاصل این بیان که در تسجیل اشکال گفته شده اینه که ما نمیتوانیم ملتزم به رفع احکام وضعیه بشویم، همونطور که مرحوم شیخ فرموده، به این دلیل که موارد کثیره در موارد کثیره حکم وضعی ثابت هست و اگر مرفوع همه احکام باشه یلزم تخصیص به این موارد به تخصیص به این موارد قابل التزام نیست. پس باید بگیم که اصلا در حدیث رفع ما هو المرفوع خصوص حکم تکلیفی هست نه حکم وضعی. این بیانی که در تسجیل اشکال ذکر میشه. حالا این که خود تعبیر مرحوم ایروانی این که سیاق حدیث این که تعبیر در روایت مثلا اینطور اومده که بله که رفع القلم عن السبی یعنی قابلیت این را نداره. حالا این که سبی قابلیت تعلق حکم را نداره قابلیت موضوع حکم را نداره نمیشه مثلا بگیم که قابلیت در یه جا هست نسبت به یه حکم قابلیت هست نسبت به حکم دیگه قابلیت نیست. شبیه اونی را که در ابای از تخصیص در آیه ان الظن لا یغنی عن الحق شیعا در آیه گفته شده که این تعبیر که نشوندنده اینه که زن قابلیت اعتماد و استناد نداره نمیشه بگیم یه جا قابلیت داره یه جا قابلیت نداره. حالا با توجه به تعبیر مرحوم ایروانی که فرموده سوق حدیث سیاق حدیث عبا داره ظاهرا مراد ایشون این باشه. حالا این پس بیانی که برای تسجیل اشکال دوم مرحوم شیخ گفته میشه. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ بله. میخواست رجم بکنن دیگه. رجم میکنن. عقوبت بود دیگه. عقوبت بود. حد میخواستن جمع امره به رجم ها دیگه. عقوبت بود دیگه. اونایی که مرحوم شیخ در عبارت اول که فرموده بود که در اشکال اول که فرموده بود که مرفوع مؤاخذه هست اونجا توضیح دادن که مقصود از مؤاخذه اعم از مؤاخذه اخروی و مؤاخذه دنیوی هست که عقوبتی مثل حد و رجم را هم شامل میشه. این را این مقدار را مرحوم شیخ هم قائل در اشکال اول و فرموده که مرفوع مؤاخذه است بیش از مؤاخذه برداشته نشده نفس الحکم نفس الجل برداشته نشده فقط مؤاخذه برداشته شده. در اون مؤاخذه هم به معنای عام از استحقاق عقوبت اخروی و تنبیه و عقوبت دنیوی است که همین شامل حد و رجم و اینها بشه. این بیانی که برای تسجیل اشکال دوم مرحوم شیخ گفته میشه که این بله حاصل این بیان اینه که قابل التزام نیست چون مستلزم تخصیص هست به این موارد و این تخصیص به این موارد لا یمکن التزام بهی اما لأنه تخصیص اکثر تخصیص کثیر مستهجن هست او لکون لسان حدیث آبی از تخصیص باشه که بیان مرحوم ایروانی باشه. از این بیان و از این تقریب نسبت به اشکال مرحوم شیخ حالا موارد کثیره باشه حالا دیگه موارد اینجور موارد حالا بالاخره این دیگه به عنوان موارد متعدد حالا بالاخره این به عنوان اشکال گفته شده دیگه حالا دیگه این در تسجیل این در این موارد حالا بگیم که همه موارد چیزه این فی حد نفعی هم اگه زیاد باشه حالا ولو اکثر هم نباشه فی حد نفعی هم زیاد باشه این خودش محذور حساب کرده. حالا بالاخره بیانی که برای این اشکال گفته شده این از این اشکال از این تقریب اشکال و در حقیقت از این دفاعی که از اشکال مرحوم شیخ شده از این دفاع جواب داده شده. این جواب‌هایی داده شده که این جواب‌ها به دو وجه در حقیقت برمی‌گرده مجموعاً به دو وجه برمی‌گرده. وجه اول اینه که ما اصلاً این مواردی که به عنوان نقل ذکر شده این را از موارد ثبوت حکم وضعی نمی دانیم تا اصلا بله مسئله تخصیص و اینها پیش بیاد. ما ملتزم میشیم به این که در همین موارد هم حکم وضعی رفع شده، فقط اونی که هست حکم تکلیفی هست بعد از بلوغ، اما حکم وضعی در این مورد محقق نشده. در بیان مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب در این قسمت ایشون فرمودن که ما ملتزم میشیم به این که حدیث رفع همه احکام را برمی‌داره، حتی حکم وضعی را، اختصاص به حکم تکلیفی نداره، ولی در این مثال در این دو مورد را متعرض شدن، به خصوص در این مورد جنابه، در این مورد وطی المرء حال الثوابه و اتلاف مال الغیر حال الثوابه، در این دو مورد که در کلمات مطرح است، در کلام مرحوم شیخ مورد اول مطرح است، در این دو مورد که حکم تکلیفی بعد از بلوغ هست، به خاطر این نیست که حکم وضعی ثابت هست و ثبوت حکم وضعی سبب حکم تکلیفی بعد از بلوغ شده، نه، حکم وضعی هم برداشته شده. حدیث رفع که میگوید از سبی، فعل سبی موضوع حکم نیست، حتی احکام وضعیه رو هم بر میداره، بله، حکم وضعی رو بر میداره. در این دوتا مثال که در مثال اول که اختصال بر سبی بعد از بلوغ من الجناب واجب هست، یا در مثال دوم که دفع بدل اما اتلفه حال الثواب واجب هست، این وجوب اختصال و وجوب دفع بدل به خاطر این نیست که در این دو مورد حکم وضعی ثابت هست، جناب سبی جنوب شده با وضعی مرعه، به خاطر جنابت باید بعد از بلوغ غسل بکنه، یا در مورد اتلاف زامن شده از سبی، ذمه‌اش مشغول شده است، به خاطر اشتغال ذمه قبل از بلوغ تکلیف نداشت، بعد از بلوغ تکلیف پیدا میکنه، به این خاطر نیست، بلکه در این دو مورد هم ملتزم میشیم به این که حکم وضعی مرتفع هست، مرفوع خصوص حکم تکلیفی نیست، بلکه حکم وضعی هم از سبی در این مورد برداشته شده. منتها چطور بعد از بلوغ، اگه حکم وضعی برداشته شده، چطور بعد از بلوغ غسل برش واجب میشه؟ فرمودن وجوب الاختصال بعد البلوغ به اعتبار عموم حکم وضعی لسبی نیست، بل به اعتبار ان الموضوع لوجوب الاختصال علی البالغ هو الوجه ولو کان ذلک قبل التکلیف. بعد از بلوغ تکلیف به وجوب غسل شامل سبی میشه، چون به همه مکلفین، به همه بالغین مکلفین میگوید که بر شما بعد از تحقق وقت از شما، ولو اون وقت در حال سباوت از شما صادر شده باشه یا در حال نوم از شما صادر شده باشه، علایالن اون حال صدور وقت اون ملاک نیست، لازم نیست که در اون حال شرایط تکلیف را داشته باشید، ولو وطی المرعه از شما در حالی صادر شده باشه که شرایط تکلیف را ندارید، در این حال بر شما لازم هست که غسل انجام بدید. موضوع وجوب الاختصال وطی المرعه هست، دخول بالمرعه هست، ولو صدر این موضوع، این امر، این فعل از شخص در حالی که شرایط تکلیف را نداره. نسبت به مثال اتلاف مال غیر هم، اینکه بعد از بلوغ بر سبی واجب هست که دفع بدل بکنه، غرامت بدهد، خسارت بده به اون مالک، به خاطر اینه که موضوع وجوب و تدارک تزیع المال قبل از بلوغ، در حال سباوت سبی تکلیف نداشت، موضوع تکلیف در شرایط تکلیف را نداشت، ولی بعد از اینکه بالغ شد خطاب وجوب و تدارک متوجه او میشه. موضوع وجوب و تدارک تضییع مال غیر هست، ولو صدر این تضییع در حال سباوت، در حالی که شرایط تکلیف را نداشته، حتی حال نوم مثلا بوده. غیر این علایالن اگه به او استناد داشته باشه باید بله این غرامت را بپردازه. در این جواب که متمرکز در دو مورد هست از موارد نقض، حاصل این جواب اینه که ما ملتزم میشویم به این که در این دو مورد حکم وضعی هم برداشته شده. خب وقتی حکم وضعی هم برداشته شده باشه دیگه تخصیصی نسبت به حدیث رفع پیش نمی آید تا بیان مرحوم ایروانی مثلا پیاده بشه که لسانش آبی از تخصیص، یا مسئله تخصیص مستحجن و اینها بخواد مطرح بشه. این وجه اول در جواب از این تقریب جدید اشکال. نسبت به این جواب مناقشه ای که هست اینه که در هر دوتا مثال ما نمیتوانیم ملتزم به رفع حکم وضعی و عدم ثبوت حکم وضعی بشیم، بلکه این تکلیفی که بعد از بلوغ متوجه شخص صبی میشه بعد از بلوغ به خاطر ثبوت اون امر وضعی هست. در مثال قصد این که بر صبی بعد از بلوغ غسل واجبه به خاطر اینکه موضوع وجوب اغتسال و موجب الغسل به حسب ادله شرعیه عناوین خاصه هست که منها الجنابه، از این عناوین هم در صحیحه زراره تعبیر به حقوق شده. در اون صحیحه که سال بله حالا مضمونش اینه که اگر امور متعددی که موجب غسل باشد پیش اومد در حق شخصی، هم مثلا جنوب شده، هم خون حیض دیده، هم مس کتابت مس میت کرده، امور متعددی بر شخص جمع شده، اینجا چند تا غسل باید بکنه. در اون روایت فرمودن که اذا اجتمعت علیک یا علیه حقوق یجزیک یا یجزیه غسل واحد، از این عناوین از این موجبات غسل تعبیر به حقوق شده. اونچه که در مورد وطی المرعه و در مورد خروج منی در مورد جنابه موضوع برای وجوب غسل هست عنوان جنابته، همونطور که در آیه شریف هم در ذیل آیه وضو فرمودن و ان کنتم جنبا فطهرو، موضوع برای اغتسال جنابته. اگر در بعضی از روایات دیگر عنوان دخول بالمرعه ذکر شده یا عنوان انزال ذکر شده که انزال یعنی خروج منی موجب غسل میشه، به خاطر اینکه اینها یعنی این خروج منی و وطی المرعه موجب حدث جنابت میشود و از جهت حدث جنابت اون حدث جنابت که ازش تعبیر به حقوق شده اون سبب غسل میشه، و الا مطلق یعنی نفس دخول بالمرعه یا نفس خروج منی به عنوانهی و به ذاتهی موضوع برای وجوب غسل نیست. خب با توجه به این مطلب اگر صبی بعد که در حال سباوت وطی المرعه از او صادر شده بعد از بلوغ که میخواهد غسل بکنه، اگر وجوب غسلی بر این صبی باشد به خاطر جنابتش باید باشه، نه به خاطر غیر جنابت. این جنابتش کی پیدا میشه؟ نمیشه ملتزم شد به این که قبل اون کار را که قبل از بلوغ 2 سال قبل 3 سال قبل انجام داده اون کار دو سال قبل محقق شده ولی جنابتش بخواد الان محقق بشه. این راهی نداره مگر اینکه ملتزم بشیم به اینکه جنابت از همون حال سباوت محقق شده، همون حال تحقق دخول بالمرعه و وطی المرعه محقق شده. این برای بطن مومن وطی المرعه محقق شده. این یک یعنی جواب بله مناقشه در این جواب. جواب دوم اینه که در این موارد اگر بگیم جنابت، اگر بگیم جنابت در حال سواوت به عنوان امر وضعی محقق نبود، فقط حکم تکلیفی بعد از بلوغ موضوعش محقق شده، اگه این رو ملتزم بشیم لازمه این حرف اینه که بالغین در مورد این سبیی که وطی مرعه کرده تکلیفی نداشته باشن. و حال اینکه همونطور که مرحوم شیخ فرموده بر بالغین هم جایز نیست که تمکین بکنن سبی را از مس مصحف یا در مثال ادخال جنوب در مسجد بخواد بله سبی را وارد مسجد، سبی که این فعل از او صادر شده را وارد مسجد میکنن. پس در این مثال اول، در اون مورد اول، این معنا که جنابت منتفی هست، فقط موضوع حکم تکلیفی که اونم تکلیف بعد از بلوغ موضوعش که نفس الوطی و نفس الدخول بالمرأة محققه، این قابل التزام نیست، با ظواهر ادله سازگاری نداره. نسبت به مورد دوم نقض که اطلاف بله دیگه بحث به اونی که در کلام مشهور است همین هست، اونایی که ملتزم شدن اون کسی که نقض کرده با همین بیان نقض کرده دیگه، با بنای بر همین که این حالت اینجوری هست که جنابت هست روی این حساب اینه. مرحوم شیخ اینجور فرموده بود دیگه. یعنی مسلمه، معهود در کلمات اینه، مسلمه پیش عمل، وقتی امر مسلمی باشه قابل نقض هست، بعد اگه مسلم نباشه قابل نقض.
این جنابت که نیستش، مسلم اینه که این
باید تمکین نکنه. اگه جنوب نباشد و چی برای عدم تمکین
نه، موضوعش میشه مثل همه جا که درست کرده
نمیشه دیگه، خون نمیشه در حق بالغین. اون خوده دیگه، اون مقدار که نمیشه. اون که بعد مس محدث نمیتواند کتاب مجید را، مصحف را مس بکنه، لا یمس الا المطهرون، از آیه شریفه به غیر او استفاده میشه. اینه. یا جنوب نمیتواند وارد مسجد بشه، در آیه شریفه راجع به جنوب هست، و آبی سبیلن، اونی که موضوع هست برای حرمت دخول، حرمت مکس در مسجد، توقف در مسجد، جنوبه. نه کل من صدر منه، نه عنوان من صدر منه وطی المرعه یا دخول بالمرعه. نسبت به مورد دوم هم که فرمودن که در مورد سبی هم ملتزم میشیم که اتلاف مال غیر از سبی در حال سباوت زمان به بار نمی آورد، حکم وضعی زمان در کار نیست، اشتغال و ذمه در کار نیست، فقط حکم تکلیفی متوجه حال البلوغ موضوعش محقق میشه اون وقت، چون موضوعش اینه که شخص خودش بالغ باشد در زمان تکلیف و صدر منه وطی، ولو فی زمان آخر حال عدم واجدیت شرایط. نسبت به این مورد هم به همین بیانی که در نسبت به مثال اول مناقشه شده، در اینجا هم مناقشه به همینه، این که تدارک واجب هست به خاطر این که ضامن هست، و الا اگه زمانی در کار نباشه، وجوبی که بعد از بلوغ متوجه میشه به خاطر زمانی است، که به خاطر اینکه ذمه‌اش مشغوله، و الا اگر ذمه‌اش مشغول نباشد این حکم وضعی زمان، حکم تکلیفی که وجوب و تدارک هست اینجا ثابت نیست حکم به وجوب تدارک، به خاطر اینکه ذمه او مشغول شده، نه اینکه بدون اشتغال ذمه، بدون اینکه ذمهش مشغوله، دینی نداره، در این حال وجوب تدارک به عنوان حکم تعبدی در اینجا ثابت بشه. این مناقشه اول. اون مناقشه دومی که در مورد اول گفته شده اینجا میاد دیگه. اینجا هم اگر در این اینا عرض کنم، بله، تتمش اینه که در اینجا هم اگر بگوییم که حکم وضعی اشتغال ذمه در کار نیست، در اطلاق و سبیل لمال الغیر اشتغال ذمه در کار نیست، فقط حکم تکلیفی بعد از بلوغ ثابت میشه، لازمه این حرف اینه که اگر سبی مالی هم داشته باشه زائد بر نفقاتش، زائد بر معونش، بر ولی لازم نباشد که از مال سبی این خسارت را بپردازه. و حال این که در مواردی که در مثل مواردی که کاری سبی انجام داده که موجب تدارک هست، در این موارد به اونی که معهود هست از فتوای فقها در این مورد اینه که چون ولی متصدی امور سبی هست و شؤون سبی، اداره شؤون سبی با ولی هست، اگر بر سبی دینی باش، دینی هست، اون دین را باید ادا بکنه. در این مورد حکم به لزوم تدارک می کنن. همونطور که در مثال خمس و زکاتی که به مال سبی متعلق، مثال در مورد خمسی که به مال سبی متعلق میشه، یا در زکات اگر گفتیم که به مال سبی متعلق میشه، در خمس که نوعا قائل به اینن که به مال سبی متعلق میشه، اونجا هم میگوین که ولو سبی تکلیف به ادای خمس ندارد، ولی ولی او که متصدی امور سبی هست، بر ولی لازم هست در همین حال سواوت که سبی تکلیفی نداره خمس اموالش را ادا بکنه، چون ذمه‌اش مشغول به اینه. اینجا هم به همین صورت در مورد اتلاف سبی مال الغیر، نه تنها بعد از بلوغ بر خود سبی لازم هست که تدارک بکنه، بلکه قبل از بلوغ هم اگر سبی مالی داشته باشه زائد بر مایحتاجش، بر ولی لازم هست که از مال او تدارک بکنه. این وجوب و تدارک من مال سبی لا یمکن التزام به این، مگر بنابر این که اشتغال ذمه در کار باشه. به علاوه اشتغال ذمه در کار نباشه، تکلیف که نداره، ذمه‌اش هم که مشغول نیست، چه وجهی داره لزوم ادا این خسارات از مال او؟
مستقل به ولی شده دیگه، یعنی تکلیف جداگانه به گردن
ولی به عنوان دلیل خاص که نداریم که علل قاعده اینکه ولی باید این کار را انجام بده دلیل به خاطر دلیل خاص که نیست، علل قاعده است. قاعدهش اینه که چون اینجا ذمه‌اش هم صغرای اون قاعده، قاعدهش اینه که در جایی که بر در مورد سبی یا عملی لازم الانجام باشد، خود سبی چون شرایط انجام اون عمل را نداره، ولی به خاطر متصدی شؤون او بودن باید اون کار را انجام بده، ولا دلیل خاصی که نداریم. و قاعده عامه اینه. در اینجا هم این قاعده عامه را تطبیق کردم که اینجا هم بر ولی لازم هست که دین او، بر ولی لازم هست خسارت را تدارک بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه کبرا که ولی متصدی شؤون هست، مسلمه متصدی شؤون هست، این مقدمه اول که مسلمه. مقدمه دوم هم اینه که اینجا سبی کاری کرده است که موجب تدارک میشه، ذمه‌اش الان مشغوله، یه فعل لازم الاتیان که تدارک باشه الان اینجا وجود داره، سبی خودش که نمیتواند این کار رو انجام بده ولی میاد از طرف او انجام بده.
یعنی ضروریات دینه که
عرض کردم که از مسلمات یعنی معهود، اون چی که معهود در کلمات هست اینه، اونی که به عنوان نقض آورده، کسی که این رو به عنوان نقض آورده، مقصودش اینه که در این مورد حکم وضعی به این با این خصوصیت وجود داره که سبی زمان داره و اثر زمانش هم اینه که اولا بر ولی لازم هست ادا بکنه، اگر ولی ادا نکرد بعد از بلوغ باید خود سبی ادا بکنه. این جواب اول. جواب دوم، بله بله،
ولی اگه انجام نده از گردنش حرمت هست
دیگه، وظیفه‌اش رو انجام نداده دیگه، تکلیفش رو رعایت نکرد، مثل بقیه موارد. وظیفه ولی هست دیگه، کاری که لازم الاتیان هست در مورد سبی، ولی چون متصدی امور سبی هست باید اون کار رو انجام بده، مثل بقیه تکالیف دیگه، حرمت دیگه. یعنی حکم تکلیفی هست دیگه، حکم وضعی ذمه ولی مشغول نمیشه، ولی حکم تکلیفی که لزوم الادا باشه در مورد ولی ثابت. این جواب اول. جواب دوم نسبت به این موارد نقض به اینه که ما در این موارد نقض ملتزم میشیم که حکم وضعی ثابت هست، برداشته نشده، برخلاف جواب اول. جواب اول این بود که نه، اصلا حکم وضعی برداشته شده، ولی در جواب دوم گفته میشه که ما ملتزم به این میشیم که در این موارد نقض حکم وضعی برداشته نشده، حکم وضعی ثابته، ولی ثبوت حکم وضعی در این موارد منافات نداره با عموم مرفوع در حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه. بگیم که حدیث رفع هم حکم تکلیفی هم حکم وضعی همه رو بر می‌داره، ولی در این حال در این مواردی که شما به عنوان نقض آوردید ملتزم میشیم که حکم وضعی ثابت نیست. چرا ملافات نداره؟ چرا ثبوت حکم وضعی با اینکه مرفوع در حدیث رفع عموم الحکم باشه، تمام الاحکام من الوضعیه و تکلیفیه باشه، چرا ملافات نداره؟ به خاطر اینکه اینجور توجیه کردن که در بعضی از موارد در نوع این مواردی که به عنوان نقض گفته شده، در نوع این موارد خروج این مورد از حدیث رفع خروج تخصصی هست، نه خروج به تخصیص، خروج تخصصی هست. یه خصوصیتی در حدیث رفع عقد شده که اصلا فی نفسه شامل این موارد نمیشه، چون فی نفسه شامل نمیشه دیگه مشکل تخصیص نیست تا به استهجان، تا به ابای از تخصیص کشیده بشه. در بعضی از موارد از این قبیله، اون مواردی که باقی میماند، اون مواردم عددش اونقدر زیاد نیست که سر از استهجان در بیاره، موجب وهن عموم بشه. این جواب منتها اون قسمت اولش که خروج بعضی از موارد نقض از عموم حدیث خروج تخصصی هست، لا تخصیصی، خود این دو تا تقریب داره. یک تقریب عبارت از اینه که ما هو المرفوع در حدیث اون احکامی است که مترتب باشد بر افعال صادر از صادر عن ارادتن و عن قصدن، و لا اون احکامی که موضوع احکام فعل ارادی نیست، فعل قصدی نیست، بلکه امر خارجی هست، اونا اصلا مشمول حدیث رفع نیست، حدیث رفع کاری به اونا نداره. این یک تقریب که در کلام مرحوم محقق ناهینی در حاشیه مکاسب این بیان اومده. و بیان دوم، تقریب دوم اینه که اون مواردی که خارج شده، بعضی از این موارد از حدیث رفع خارج هست، چون حدیث رفع حدیث امتنان هست و در بعضی از موارد اصلا حدیث رفع دلالت بر رفع در این مورد نمی کنه، چون خلاف امتنانه. جریان حدیث رفع فی کل موردن برای رفع حکم تکلیفاً و وضعاً متوقف بر اینه که مورد مورد امتنان باشه، ولی اگر از جریان حدیث رفع در یک موردی خلاف امتنان لازم بیاید، حدیث رفع اونجا را شامل نمیشه. مثال اتلاف مال غیر در حال سباوت فرمودن در کلام مرحومای خویی هست که این از این موارده که اصلا حدیث رفع اینجا رو نمیگیرد، چون خلاف امتنان رفع حکم وضعی در این موردی که مال طرف از بین رفته شارع بخواهد زمان را برداره، این خلاف امتنان بر مالک هست. به خاطر خلاف امتنان اصلا حدیث رفع اینجا رو شامل نمیشه، پس خروج این مورد به تخصیص نیست. حالا این اجمالش، حالا ببینیم بنده نه تمام الان بس تمام نشد دیگه. حالا این دیگه
اشکالی
لا ضرر میخواد اثبات واقع بکنه دیگه. بنابراین که لا ضرر مثبت واقع باشه. بنابراین که مثبت واقع باشه، ولی اون گفت ولی خب این مبتنی بر این که در لا ضرر تدارک را مقاید میشه با ممنوع معروف نمیسازه.